هم که باید اختیارات دست وزیر جهاد باشه تا ما بتونیم با یک نفر حرف بزنه مجلس و به خروجی برسونه. خب نه آقای... هر کسی پاس بده. این یک
آقای رئیسی چی
و اینم در ید دولت. آقای رئیسی گفت ما بنده مخالفم با اینکه اختیارات وزیر جهاد دست وزارت صنعت باشه، اینا اعلام هم کردم در اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران هم این مطلب رو خواهم گفت. آقای قالیباف هم که من جلسات متعددی رو داشتیم حتی در کمیسیون، معتقدن اختیارات باید دست وزارت جهاد باشه، عرفش هم همین از نظر علمی و فنی.
درسته.
پس تا زمانی که بنده به عنوان رئیس کمیسیون نماینده مردم از دولت از آقای رئیس جمهور میخوام اختیارات وزارت جهاد به طور کامل به او برگرده.
بله.
این قطعاً کمک میکنه به آشفتگی از بازار جمع بشه.
حالا که نه بر نگشته آقای دکتر.
هنوز بر نگشته.
نه میخوام بگم الان باید از کی سوال بکنیم؟
ببینید پس این اولین مسئله خیلی بله. شفاف و روشن، این باید اگر ما میخوایم این حوزه سامان پیدا کنه
بله.
باید یک نفر متولی موضوع باشه پاسخ بده، صفر تا صد این موضوع رو بتونه مدیریت کنه که الان نیست.
بس.
این یه مسئله. دومین بحثی که در اینجا وجود داره بحث توزیعه که این البته دست وزیر جهاده و یه بخشش برمیگرده به گمرک.
خوب.
الان گمرک خارج از این سامانه ترخیص انجام میده، اینم باید رسیدگی بشه، نامنگاری هم ما کردیم به قوه قضاییه و وزارت جهادم به ما اعلام کرده که ما لیست اسامی رو برای سازمان بازرسی فرستادیم که رسیدگی انجام بگیره.
خب.
برای محموله هایی که به عبارتی خارج از سامانه بازارگاه اومدن تو بازار و طبیعتا بازار سیاه درست
خب کرده. خب اینو آقای سازنجاد ما با آقای ارونقی صحبت کردیم درباره همین ترخیص کالاهای اساسی، اینکه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودن آقا گرانی این چیزها توجیهی نداره واقعا، بعد بانک مرکزی و وزارت صمت اجازه دادن که گمرک اینا رو ترخیص بکنه کالاهای اساسی رو.
نگیرات نه ما با ترخیص مشکل نداریم.
خب.
که ترخیص باید انجام بگیره با مجوز آقای گیلانپور در قالب بازارگاه کسی با اینکه باید بشه.
خب حالا الان ترخیص میشه
دپو و البته آخرین اطلاعات روز شنبه من نشون میده که ما دپوی نهاده داریم. ببین متاسفانه وقتی گمرک آمار میده
خب.
مثلا میگن 3 میلیون تن آقا آزاد شد، این 3 میلیون تنی که میگه که فقط نهاده نیست، هزاران چیزی که در بندر هست. ما بحثمون اینه آنچه که در بندر هست مهمترینش الان در این شرایطی که ما امروز صحبت میکنیم نهاده است.
درست.
ما الان در مورد نهاده صحبت میکنیم.
حالا اگر رها میکنن کجا میره که تو بازارگاه نمیره؟
این ببینید این اگر بر اساس مجوز بازارگاه نباشه که بیاد تو بازارگاه، میره بازار آزاد.
خب
یه تریلی سویا 5 میلیارد تومان تفاوت قیمت چه تو بازار
دست.
یعنی اینجا یه مافیای بزرگی هم وجود داره که دنبال اینه ببره بازار آزاد.
خب
هرچی تو بازار آزاد فروخته میشه
این مافیا کجاست آقای سارتنجاد؟ تو مثلا ببخشید تو دل وزارت صنعت، تو دل وزارت جهاد،
هر کجا میتونه باشه،
تو دل گمرک کجاست؟
این هر کجا میتونه باشه. شما اگر از آقای گیلانپور سوال کنید به شما قاعدتا باید بگه این کسایی که خارج از مجوز وزارت جهاد اوردن اینا اسامیشون رو آقای گیلانپور قاعدتا داره.
خب.
میگه برای دستگاه‌های نظارتی هم فرستادیم.
درست.
لذا این طبیعیه که اگر کنترل دقیق نشه میتونه این منافذیه که میتونه بیاد تو بازار سیاه و این شرایط رو ایجاد بکنه. موضوع مهم ببینید امنیت غذایی هر کس تو حوزه نهاده واقعا سوداگری کنه این خیانته، یه کار معمولی گران فروشی حساب نمیشه. اینا رئیس محترم قوه قضاییه هم دیشب گفتن کسی که تو حوزه نهادهای دامی امنیت غذایی سوداگری انجام بده این مصداق خیانت به مردمه دیگه، چون حقوق عامه مردمه.
پس آقای سراتنجاد این مافیایی که شما ازش صحبت میکنید ممکنه هم تو وزارت صنعت نفوذ بکنه، هم تو وزارت جهاد، هم تو گمرک، درسته؟
بله ما
خب.
همینجا
حالا ببینید بالاخره اینا دستگاه نظارتی هستند دیگه، ستاد تنظیم بازار وظیفش چیه؟ وزارت جهاد وظیفش چیه؟ حالا شما میفهمید که
ببینید مثلا
همین کنه.
شما میگه ستاد تنظیم بازار.
خب.
ببین یه گزارش وزارت جهاد برای ما آورد، این که من میگم وقتی فرمانده یکی نیست شما اگر به جای ما تو کمیسیون باشید گاهی موقع اصلا تأسف میخورید. هر وقت تو کمیسیون ما برای نهاد جلسه میذاریم دعواست بین این دستگاه. مثلا الان بخش خصوصی ثبت سفارش نمیکنه. ثبت
خب.
سفارش نمیکنه برای اینکه مردم بدونه یعنی چی؟ یعنی نمیاد بگه من میخوام ذرت بیارم.
بله.
خب وقتی که کسی نره بیاره که ذرت نیست. میگیم چرا بخش خصوصی نمیره بیاره؟ میگه یکی از دلایلش اینه قیمتی که تعیین کردن براش بفروشه قیمت واقعی نیست، نمیصرفه، نمیاره.
بس.
یعنی 2700 تومانی که براش ستاد تنظیم بازار تنظیم کرده اصلا اقتصادی نی، قیمت تغییر کرده، اینا روی این قیمت چون واسدن کسی نمیاره. خب یعنی چی؟ ببینید خیلی ساده است، هر گوشش رو شما نگاه، بالاخره یه چیزی باید بیاد تو گمرک، باید بیاد بیرون وارد کشور بشه تا بتونه تو بازارگاه توزیع بشه. میگه یک، بخش خصوصی نمیاره چون قیمت که البته تغییر دادن کردن 3200 تومان. دومم این که میگه بخش خصوصی الان ما یه بخشی نهاده داشتیم روی آب کشتی بوده، فروختن به کشورهای دیگه، عربستان و فلان و اینا، گرون هم شده بوده، به نفعشون هم هست. چرا؟ چون عرضش نمیدن که بیاره تو بندر.
دوست.
لذا ببینید وقتی که تنوع دستگاه تصمیم گیر شما داری برمیخوری به یه موضوعی که میشه همین آشفتگی و نابسامانی.
بله.
لذا من تعجب میکنم، سوال بزرگ کمیسیون کشاورزی از دولت اینه، تو این شرایط، این موقع که مسئله من نیست، مسئله همه است.
بله.
شما دولتی متولی اموری، متولی بازاری، ای اصلا من تعجب میکنم چرا این نباید همین به 10 دقیقه دیگه هم بکشه.
آقای
باید به طور کامل اختیارات یکی داده بشه. این سوال بزرگ ما از دولت از آقای رئیس جمهور.
الان این سوالات که پاسخ که نداره که، یعنی واقعا شما به پاسخش که نرسیدی. الان شما همه اونچه که تو این تقریبا 25 دقیقه مطرح کردید همش سوال بود، در حالی که مردم دنبال پاسخن دیگه. درست
نه، پاسخ معلومه، دولت اختیارات رو باید یه جا متمرکز کنه، بازار سامان پیدا کنه، هیچ جوابشه. چه سوالیه؟ سوال نیست.
چرا این کارو نمیکنه آقای صادقی نژاد؟
ولی شما اینا باید از دولت بپرسی چرا انجام نمیده.
شمایی که میپرسید و به نتیجه نمیرسید.
دولت به خاطر اینکه 4 بار دولت از ابتدا دنبال ایجاد وزارت بازرگانی بوده، به خاطری که مجلس موافق نبوده، اصلا اختیارات رو هم به همین دلیل گرفت داد به وزارت سمت. این همینجور مونده، در حالی که الان بازار باید کنترل بشه. همیشه برای کنترل یه امر شفافیه، باید مسئول یکی باشه.
آقای سازن اینجا با لجبازی که نمیشه کشور رو
نه. خب همین ما هم حرفمون همینه دیگه. الان ما وزارت جهاد داریم، وزارت سمت داریم، خیلی شفافه. اختیارات وزارت جهاد رو باید دولت بده دست وزیر جهادش. اینا همه تو دولته، تو جای دیگه نیست.
متشکرم.
ما اختیارات نمیخوایم. وزارت جهاد که مال خودشه باید اختیارات بشه.
متشکرم آقای دکتر.
قربان شما، ممنون.
آقای اسدالله نژاد.
بله،
من از شما عذرخواهی میکنم. واقعا مثلا میخواستیم بپرسیم چرا گرون شد؟ چرا این افزایش قیمت اتفاق میفته؟ میبینیم مثلا شما این وسط مقصر نیستید. بنابراین
دو تا مورد هست که من باید عرض بکنم. یکیش این بحث ضعف بخش کشاورزی و انتظار اون و ارزم با حضور شما واگذاری به وزارت سمت هست.
خوب.
که واقعا جای تاسف داره. در 10 سال گذشته شاید بیش از 5-6 بار این وظایف پاسکاری شده، یعنی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده.
بله، یه بارم سال 90 اتفاق افتاد.
بله، چندین بار این اتفاق افتاده. من تمامی مشکلات رو ناشی از این تفویض وظایف نمیدونم و اعتقاد هم دارم توی این شرایط سختی که واقعا ما تو بحث تامین نهادهای دامی باش دست به گریبان شدیم، شاید تا حدودی بتونه مشکلات رو حل بکنه، ولی این مثلا بازگرداندن وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی فقط مسئولیت ها رو از دوش وزارت سمت بر میداره. این یک موضوع هست. بعد الان موردی که واقعا وجود داره و لازم هست، بله آقای دکترم گفتن حدود 55% نهادهای دامی داره تأمین میشه که خب بخش اعظمش هم ذرت هستش که قیمتش تقریبا 2 برابر قیمت بازار هست، یعنی هلوش 3500 تومان هست.
بس.
و مشکل اصلی الان توی سویا هست و اینکه این 55% که داره تأمین میشه الان، اول اینکه به موقع تأمین نمیشه و بعد بار بسیار تأمین هم میشه بارگیریش با تأخیر داره انجام میشه و عملا واحدهای مقداری ما در حال حاضر مناچر هستن به اینکه هلوش 30 روز از دوره 40 روزه 45 روزه پرورش خودشون رو، نهادهاشون رو از بازار آزاد تأمین بکنن.
متشکرم ازتون آقای اسدالله نژاد، باعث تأسف واقعا نیست آدم میشنوه. خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. خدا
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب حدود یکی دو ماه پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر این که یال قله دماوند نمیدونم در معرض تعرض قرار گرفته و باز خبر دیگه منتشر شد که فلان جنگل نمیدونم در تعرض دیگه قرار گرفته، جنگل ها رو درختاشو غصب میکنن، ویلاسازی میکنن. در شهرهای شمالی ما ویلاسازی شکل میگیره، زمین های کشاورزیشون خرد مالکیست تبدیل میشه به زمین هایی که بعدن تغییر کاربری درش اتفاق میفته و هزار یک اتفاق دیگری که تو این حوزه داره صورت میگیره. ما نمیدونم فقدان قوانین باعث میشه اینقدر راحت صورت میگیره، یعنی یه روستایی اگر بخواد جلوی خونش یه بخشی از زمین رو کشاورزی بکنه هزار دستگاه میان مقابلش میستن و اجازه نمیدن، اما غیر بومی ها میان یه بخشی از زمین های کشاورزی رو میگیرن، ویلاسازی میکنن. اصلا انگار نه انگار که این وسط زمین خاری یا جنگل خاری داره اتفاق میفته. آقای محمد جواد خاکزاد رستمی، دبیر محترم اجرایی و مشاور محترم نظام صنفی کشور، و جناب آقای عسکری نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، دو مهمانی هستند که میخوایم در این باره باشون صحبت بکنیم. آقای خاکزاد رستمی سلام بر شما.
سلام علیکم آقای راسخ،
خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر عسکری خدمت شما سلام عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم نظر حضرت عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم آقای خاکزاده رستمی. یا به بهانه معدن طبیعت رو تخریب میکنیم، یا جنگل رو تخریب میکنیم، ویراستازی میکنیم، یا یکی میاد میگه آقا سنگ میندازه از اینجا تا اونجا، میگه آقا این جنگل مال منه، یا برخی سازمان ها میرن کوهخاری میکنن بعد نهاد اجرایی مسئول این حوزه اپسشون بر نمیاد. این قانون نداریم تو کشور که این اتفاق میفته، چیه داستان؟
ببینید آقای راسخ، واقعیتش اینه که قوانین در بخش منابع طبیعی قوانین بنیه‌داریه و از خیلی سالهای قبل وجود داشته و هست، همچنین در امور اراضی هم به همین شکل. منتها اجرای قوانین و نظارت بر اجرای اون به نظر میرسه که خیلی جدی گرفته نشده در کشور و اراضی با ارزش کشاورزی و توریستی منطقه مازندران هم از نظر خورد شدن و هم از نظر تغییر کاربری دادن به هر حال تحت فشار هست و میطلبه که دستگاه های اجرایی قوانین مربوطه رو اجرا بکنن و دستگاه های نظارتی هم نظارت دقیق بر امور داشته باشن. کمتر عامل نبودن قانون هست که منجر به این نواقص شده، بیشتر عدم اجرای قوانین و نظارت بر اجرای اون هست که این اتفاق افتاده. متاسفانه چالش بزرگیست و مهمترین عاملی هم که منجر به این موضوع شده مخصوصا در بخش ویلاسازی و حالا بخش معادن، باز بخش اقتصادی کشور، اگر پوشش های مناسب بعد از بهره برداری داده بشه، اگر فضای سبز مناسبی رو برای معادنی که به استخراج میرسن و بهره برداری دارن میشن انجام بدیم، شاید بشه توجیه کرد که بخش اقتصادی معادن هم در مازندران مورد نیاز مردم منطقه است. اما بحث ویلاسازی و تبدیل اراضی با ارزش کشاورزی که در دنیا کم نظیر، تبدیل کردنش به مناطق خوشگذرانی خصوصی برای بعضی از افراد جامعه ما، متاسفانه هیچ جایگاه و توجیه رو نداره و باید شدیداً برخورد بشه توسط دستگاه های اجرایی و دستگاه نظارتی و قوه قضاییه تا حقوق مردم در استان پایمال و ضایع نشه.
متشکرم آقای دکتر عسکری.
جانتون
میبره. آقای عسکری، یال قله دماوند رو تصرف میکنن، بعد به نهاد مربوط، مثلا سازمان جنگل ها، میگیم آقا داستان چیه؟ میگه نه آقا مشکلی نیست، ما تعامل میکنیم، اوقاف اونجا اعلام کرده که مال ماست، بعد ما اعلام کردیم که نه اینجا سند داره، این جز منابع ملیه و اینطور نیست. اوقاف یه اظهار نظر میکنه، سازمان جنگل های اظهار نظر میکنه، منابع طبیعی اظهار نظر میکنه، انگار رو دروایسی دارن با هم دیگه این نهادها و میگن که نه آقا اصلا این حرفا نیست. بعد یه جایی هم که محکم ورود میکنن نه اصلا این اراضی ملی است، متعلق به شخص خاصی نیست، یا نهاد یا سازمان و ارگان خاصی نیست، یه دفعه اون یکی نهاد بیاد پاسخ میده تا تو رسانه، رسانه استانی، که نه اصلا چه حقی داره فلان سازمان اظهار نظر کنه، اینجا آقا وقفه، اصلا مال ماست، این حرفا نیست. یعنی میخوام بگم گویی که هیچ نهاد و سازمانی تکلیف خودشو تو این حوزه نمیدونه، علارغم اینکه آقای خاکزاد گفتن قوانین بنیه داری هم تو این زمینه داریم. بالاخره مجلسی که از عالی‌ترین نهادهای نظارتی در کشور هست. آقای عسکری، بومیان محدودن، غیر بومیان در حال چپاول، چرا؟
حضرت بزرگ مبارکتان، ببینید در بحث حفظ جنگل ها، احیا و اصلاح قوانین خوبی لحاظ شده، منتها متاسفانه در حوزه نظارت و اجرا ما مشکل داریم.
آقای عسکری، اگر قانون خوب بود تضمینی برای اجراش بود، یعنی وقتی نیست پس قانون هم خوب نیست.
عرض میکنم خدمت، قانون هست، منتها قوانینی که وضع شده قطعا هر مجلس باید قوانین مندرس کهنه رو بروز بکنه در راستای نظارت دقیق‌تر و نظارت بهتر. ما متاسفانه مشکلی که در کشور داریم، دستگاه‌های نظارتی احساس میشه که خوب وارد حوزه مأموریتی خودشون نمیشن. ما در طی سنوات گذشته به خاطر بی‌دقتی، به خاطر عدم نظارت، میلیون‌ها هکتار جنگل و مراتع با اشکوپ‌بندی‌های خوب در دسترس تخریب داره قرار میگه، یا توسط افراد فرصت طلب هست، یا توانی هایی که بین دستگاه های متولی و منافع شخصیشون هست. ما در مجلس شورای اسلامی، مخصوصا کمیسیون کشاورزی، به طور جد داریم مسائل رو دنبال میکنیم. همین دیروز بعد از ظهر ما خدمت آیت الله رئیسی بودیم، اعضای کمیسیون، مباحث اینچنینی مطرح شد. اتفاقا یکی از بحث همین بحث جنگل خاری و کوه خاری و اینها بود که مقرر شد در بحث نظارت هم دستگاه قضایی به طور جدی از توی کار و همین که کمیسیون کشاورزی حضور پیدا بکنه در حوزه هایی که مد نظر هست، هم برای نظارت، هم برای کنترل و هم برخورد با خاطی ها. خب وقتی در کشور نگاه میکنیم ببینیم سالانه بین 1,500,000 هکتار جنگل و مراتع به راحتی داره از بین میره، یه تهدیدی است برای آینده در حوزه مسائل زیست محیطی. از طرفی سودجویان و فرصت طلبانی که منابع طبیعی رو غارت کردن، چپاول کردن برای منافع شخصی خودشون، میخوان یه چند سبایی بالاخره یک زندگی حالا اشرافی یا در راستا داشته باشه. ما تقریبا همه قوانینی که مرتبط بوده به حوزه بخش آب، منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست و جنگل ها رو احسا کردیم، کارگروه هایی در کمیسیون راه اندازی کردیم که به طور جد داریم اینها رو ایراداتش احسا میکنیم، بروز میکنیم. و در این راستا هم کمیسیون کشاورزی با هیچ دستگاهی تعارف نداره. الان ما خیلی از مجموعه رو دعوت کردیم، آمدن در کمیسیون کشاورزی، اعلام کردیم، زمان مشخص کردیم برای این که بتونن در حوزه مأموریتی خودشون کار رو انجام بدن. ایراداتی در گذشته وجود داشته، ما الان ملاحظه می فرمایید در اکثر استانها، مخصوصا مناطقی که به اصطلاح فضای جنگلی و اشکوب بندیشون فضای ارزشمندی است، فضای بی‌نظیر یا کم نظیر هم باشه، مثل مناطق شمالی، بازدیدهایی هم ما داشتیم از دست جنگل‌خواری و بعضن کوه‌خواری به بهانه‌های مختلف یا دور زدن قوانین. اینها رو احسا کردیم، به زودی هم به استعزار ملت بزرگ ایران خواهیم رسوند که کار رو تو کجا جلو بردیم، به چه صورت داریم جلو میبریم و قطع به یقین دست عناصر فرصت طلب رو از فضای ملی کشور کوتاه خواهیم.
این آقای به از دکتر اسکرین، این عناصر فرصت طلب کیا هستن؟
ببینید یه عده‌ای حالا به تعبیری پولدار که بالاخره
آخه کیا هستن بگید مردم بدونن، چون من تو دوربین شفافیت که بیاد خود به خود سری... من بدونم من دزدم، یعنی بگن آقا فلانی دزده زمین خاره.
نگاه کنید هم تو سیستم دستگاه ها ایراد وجود داره.
خب
ما الان در حوزه های منابع طبیعی در اکثر استان ها ایراداتی که ما احصا کردیم به دلیل این که نظارت دقیق رو اینها نبوده، حالا یک فضای رانت ایجاد شده، فضا رو باز کردن، طرف آمده به منافع خودش رسیده، اون کارمند یا کارشناس یا حتی بعضی از مدیران، ما الان در منطقه سیستان و بلوچستان مدیر کل شیلات چند مدت پیش دستگیر شد، من خود رفتم اونجا بازدید کردم. فهمی قضیه سیل ترال خود اتفاقاتی افتاده بود، یه تبانی صورت گرفته بود، ایشون در راستای منافع شخصی خودش بانو را زیر پا گذاشته بود. خب ارزیابی شد، مصوب این شناخته شد، برخورد شد، دستگاه مقترن قضایی هم ورود کرد، الان هم دستگیر شده و در زندان هست. خب این بحث ها نکاتیست که بعضی از مسئولین و بعضی از دستگاه هایی که متولی پیگیری امور هستن در راستای منافع خودشون با بدی فرصت طلب توانی میکنن مشکلات رو ایجاد میکنن. این بحث ها ما اعتقادمون بر اینه بدون مضایقه بدون تعارف باید باشون برخورد بشه. وقتی مجری باش برخورد شد قطع به یقین دست فرصت طلب ها قطع خواهد شد. اینه که ما در این راستا اعتقاد داریم باید خیلی سریع‌تر در همه حوزه ها یک سیستم نظارتی دقیقی بدون کوچکترین ملاحظه‌ای برخورد جدی بکنه. الان در بحث همین واردات نهادهای کشاورزی ما یه سری افراد رو داریم شناسایی میکنیم، به دستگاه‌های متولی معرفی کردیم.
آقای عسکری تا شما شناسایی کنید معرفی کنید مرغ میشه 50,000 تومان.
نه
باور نفرمایید الان ما با این سادات اینجا که... داریم باره صحبت کردیم، حالا چون نمیخوایم بابش باز بشه قبل از اینکه خدمت شما بشیم درباره مرغ با آقای سادات اینجا صحبت کردیم، همین رو فرمودن تا بیاد این انجام بشه حالا ما 130 میلیون تن جوجه میخوایم، 100 میلیون تن 105 میلیون تن ریختیم، عذر میخوام 105 میلیون جوجه ریختیم، خب یعنی 25 میلیون کم دیگه، خب یعنی ما گرون میشه. تا بیاد برخورد کنید با این عوامل
عرض کلی من ببینید. من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، ما در بحث اجرای قوانین صحیح بالاخره کاری رو شروع کردیم، دست واسطه ها بدون تعارف دراز هست، یعنی در گذشته نظارت های دقیق صورت نگرفته، الان برخورد با اینا باید در قالب یک برنامه ریزی باشه که
بله.
خروجی داشته باشه و به نتیجه برسه.
ممنونم آقای اسکری همراه ما باشید. آقای دکتر خاکزاده درستمی
جانم
آقا آقای اسکری حتی نه فقط آقای اسکری همه عزیزان کمیسیون کشاورزی درست هم ورود میکنن و درست هم میگن همینطوری که میفهمین، منتها شما واقعا جدیتی میبینید در برخورد با جنگل خاری، زمین خاری، کوه خاری؟ چون زمین کشاورزی وقتی نابود بشه بشه ویلا دیگه کارش نمیشه کرد، یعنی اون کشاورزی که میگه آقا من فلان محصول رو میکنم اون آیدی رو نداره، اما اگر تبدیلش کنم به ویلا مثلا 500 برابر بر من سود داره، خود دیگه شما با چه قانونی میخوای جلوشو بگیری؟
واقعیتش اینه که ممکنه تلاشی در این مسیر انجام بشه از طرف دستگاه اجرایی، اما خروجی که ما کشاورزا و ما مردم عام استانهای مورد تهاجم داریم میبینیم این نیست. واقعا آمار ارقامی هم که سازمان ها و دستگاه های مربوطه ارائه میدن بیانگر همین مسئله است. ببینید سازمان جنگل ها در زمانی که جنگل ها ملی شد، جنگل ها رو حدود 3 میلیون هکتار در کشور جنگل های قابل بهره برداری و صنعتی پیش بینی شد، مخصوصا که قسمت عمدش در جنگل های شمال کشور بوده و اون الان رسیده به کمتر از 1.8 و الان هم که حدودا 1.5 و 2 سال قبل هم که جنگل اصلا بهره برداریش تعطیل شد. جنگل رو با جنگل خاری عام یا با قاچاقچیان نمیشد به این حالت در بیاری. یک باند سازمان یافته خیلی قوی که قوانین هم متاسفانه پشتش بوده به اینجا رسونده. بنابراین در حفظ منابع ما دو تا شرط رو باید حتما لحاظ بکنیم، یعنی دو تا از عامل هایی که باعث شد امروز منابع ما، حالا چه در آب و خاک چه در جنگل و دیگر منابع ما به اینجا رسید، به دلیل اینه که برخی خوب سوء استفاده هست از منابع و خلاف قانون. خب اینا باید در جایگاه خودش شناسایی بشه و برخورد قضایی باش بشه. اما یه مهم عامل مهمی که به صورت گسترده و فراگیر متاسفانه منابع ما رو داره از بین میبره، برخی از موارد قانونی است که متاسفانه به جای بهره‌وری مناسب از منابع، قوانین اومده مصرف منابع رو جایگزین کرده. خب هر چیزی رو که شما مصرف بکنی خب به مرور تموم میشه، حتی اگر اون موجود زنده باشه. بنابراین به نظر میرسه که برای این که ما بتونیم این منابع رو حفظ بکنیم، سوء استفاده یا استفاده قانونی برخی از شرکت‌های خصولتی که متاسفانه به وجود اومده به اسم شرکت‌های خصوصی ولی بنیه در دولت داره، اونا باید مطالعه بشه و برخی از این قوانین هم از روی عدم آگاهی و دانش گذاشته شده. بهره‌برداری هایی که ما از جنگل داشتیم همش قانونی بوده، یعنی همش بر اساس طرح‌های جنگلداری بوده که ما رو امروز به اینجا رسونده. غیر قانونی خیلی نبوده، منتها عدم آگاهی و دانش کافی در این بخش منجر شد که ما امروز آسیب گسترده‌ای رو در جنگل‌ها ببینیم که حتی بهره‌برداری از جنگل رو طبق قانون تعطیلش کنیم، بگیم آقا به جنگل تنفس بدیم. یعنی چی این؟ واقعاً در جایگاه علمی و در جایگاه دانش این معنی نداره. اگر جنگل یک موجود زنده است و یه تولیدی رو داره، اون تولید باید مطالعه می‌شد و کمتر درصدی از اون تولید برداشت می‌شد برای مصارف جامعه و بقیهش ذخیره میشد و به عنوان جنگل جنگل بهره برداری درست و کارشناسانه میشد، امروز سطح جنگل های قابل بهره برداری ما باید افزایش پیدا میکرد، نه اینکه بعد از 4 دهه اجرای طرحهای جنگلداری مجلس تصویب بکنه که آقا دیگه جنگل توان بهره برداری ندارد و او رو تنفس بهش
بده.
بنابراین من فکر میکنم که این دو جهت رو باید در نظر گرفت، یک سو استفاده های از منابع طبیعی که خلاف قانون هست و به قضایه باید برخورد بکنه، دو عدم بهره‌وری مناسب هست که با آگاهی و دانش بیشتر باید قوانین اصلاح بشه و بشه این منابع رو حفظ کرد.
متشکرم آقای عسکری، از شما متشکرم، براتون روزی موفقیت میکنم. خواهش میکنم، زنده باشید، خدا حافظتون شه.
خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب نمیدونم شما که الان این برنامه رو دارید گوش میکنید حستون نسبت به نحوه نظارت بر اجرای قانون چیه؟ چون بالاخره ما یه نهاد قانونگذار داریم، نهاد ناظر داریم، عالی ترین دستگاه نظارتی مجلسه. هر چیزی رو تو کشور میشه تعطیل کرد الا مجلس.